مبحث تصوف، فرقه های تصوف در ایران.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. ان شاء الله که این اعیادی که بر ما گذشت، ولادت سرور و سالار شهید حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ابوالفضل العباس پرچمدار و علمدار لشکر او در کربلا و برادر جانباز امام حسین و پیام رسان کربلای حسینی حضرت زین العابدین سید الساجدین بر همه شما و همه ما مبارک شده باشد ان شاء الله، و خدای متعال این برکت رو و این سعادت رو با دادن ایدی به ما، که ایدی ما هم بزرگتر از این ایدی وجود ندارد، اصلاح امر فرج با ظهور حضرت ولی عصر است، در ولادت سراسر نور و سعادت آخرین حجت خدا، منتقم خون شهیدان و ناحق ریخته عالم، تشکیل دهنده حکومت حق و عدل جهانی حضرت بقیت الله ارواح نال تراب مقدم الفدا، این برکت رو بر ما کامل بفرماید ان شاء الله. خدا رو قسم میدیم به جان ولی عصر، شر دشمنان اسلام را، آنانی که نمیخواهند اسلام بماند و تشیع بماند و در رأسشون آمریکای جنایتکار و همراه اسرائیل خونخوار، از سر مسلمانان عالم کوتاه بفرماید ان شاء الله. و این آتشی رو که به جان دنیا انداختن ان شاء الله، خدا به جان خودشون به شدت هرچه بیشتر بیفکند ان شاء الله. امشب درباره برخی از فرقه های صوفیه برای شما سخن خواهیم گفت. فرقه هایی که عرض میکنیم نه فرقه هاییست که موجودند در دنیا، اون فرقه هاییست که این بنده ناچیز در این مدتی که به هر حال با این کتاب ها معنوسم و با این فرقه ها کار دارم بهشون برخورد کردم. لذا تصور نکنید که حالا آنچه من میگویم یعنی تمام فرقه های صوفیه در این چند فرقهی که من میگم محدود میشه. اون که بهش برخورد کرده ام اونها رو براتون عرض میکنم. در میان فرقه هایی که در ایران فعالیت میکنند، یکی از مهمترین فرقه های صوفیه فرقه قادریه است، که البته با آن که مدعی هستند که شیعه اند ولی شیعه نیستند، چه بنیانگذار این سلسله و این فرقه و این سلسله فقری عبدالقادر جیلانی مطمئنن شیعه نبوده، و این رو نه از این باب عرض میکنم که به هر حال این فرقه در میان اهل سنت و جماعت نشو نما پیدا کرده، بلکه از کتابهای خود عبدالقادر گیلانی مطلب رو اثباتش میکنم که او شیعه نبوده است، ولی طرفداران او، علاقمندان به او، مریدان او، دنبال روان او، پیروان او در ایران ادعا میکنند که نخستین شیعه دنیا همو بوده، و بین ادعا و بین آنچه هست زمین تا آسمان تفاوت. فرقه نقشبندی هم در ایران هست، ولی من هنوز بهشون برخورد نکردم در میان اهل سنت و جماعت. اما فرقه های شیعه اون مقداری که برخورد کردیم، از اهل حق که بگذریم که بهشون میگن یارسان اهل حق، ما درباره شون مقداری صحبت کردیم جلسات قبل و امروز هم یک مقدار دیگری سخن خواهیم گفت انشاءالله. اینا اصلا البته به یک عبارتی صوفی نیستن، یعنی مشترکاتی که در میان صوفیه هست در بین حضرات نیست، یک اعتقاد خاصی دارن که بعد این اعتقاد براتون بیان خواهیمش کرد. از نظر جمعیت به نظر میاد که اهل حق از همه فرقه ها زیادتر باشه و در نقاط فراوانی از ایران اینا فراوان جمع شده هم. از همین رودهن و بومهن تهران، خود تهران بگیر و برو تا حدود همدان و تبریز و کردستان و کرمانشاه و خوزستان و لرستان، از اینها بسیار زیادن. اینا یک اعتقادات خاصی دارن که در ضمن سخن به آن اعتقادات توجه پیدا خواهیم کرد. از اینها بگذریم به یک سلسله فرقه های نعمت اللهی میرسیم، یعنی سلسله هایی که در رأسش نعمت الله ولی قرار داره، که نعمت الله ولی الان قبرش در ماهان کرمانه و بسیاری از فرقه های صوفیه او رو به عنوان سرسلسله خودشون قبول دارن. فرقه های متعددی هستن که سرسلسله خودشون رو نعمت الله ولی قرار دادن. در میان این فرقه ها فرقه وجود دارد که عنوانش رو نهاده است نعمت اللهی تنها، و حالا که نعمت اللهی تنها نیستن، اگر صحیح تر بخوایم بگم نعمت اللهی نوربخشی هستند، ولی الان میگن نعمت اللهی هستیم و اینها تعدادشون خیلی زیاد نیست، خانقاشون و طرف دولت فعلا بسته است، ولی هستن به هر حال. از این فرقه که بگذاریم به فرقه نعمت اللهی دوم میرسیم که خیلی هم زیادن و هم قدرتمندن. حالا کدوم دست و پای سرشونه من نمیدونم، ولی به هر حال هستند و خیلی هم جلساتشون خیلی شلوغ میشه، خیلی هم پرجمعیته. نعمت اللهی گنابادی هستش، نعمت اللهی سال علیشای گنابادی. اینا درمانگاه دارن، خانقاه دارن پشت در پارک شهر، پشت پزشک قانونی اونجا خانقاهشون هست، البته به نام حسینیه امیر سلیمانی معروف است، به خانقاه روش نذاشتن دیگه. یه جمع دارن که روزای شنبه جمع میشون، امروز دیگه این روزها مجذوب علیشا اونجا شنبه ها جلوس میکنند یک ساعتی و مریدان تشریف بیارن اونجا و عرض ادب بهشون میکنن. اینا هم زیادن و همین که به هر حال جلسات خیلی مرتب و منظمی دارن، دوشنبه ها پنج شنبه ها جلساتشون هستشو. از اینها بگذریم به نعمت اللهی دیگری برخورد میکنیم، نعمت اللهی صفی علیشایی، که به دنبال نعمت الله ولی بزرگترین بزرگان اینها شخصی است که خودش هم روحانی بوده متاسفانه، به نام محمد حسن صفی علیشا. این همین اواخر هم زندگی میکرده، خانقاشون هم خیلی معروفه، به نام خانقاه صفی علیشا در به اصطلاح حدود مجلس سابق به اصطلاح اونجا، و البته الان شده چی دارالمؤمنین چیشی هم چیزی خانقاه اسمش عوض شده. به هر حال اینا هستن، اونا باشه بهشون صحبت خواهیم کرد دیگه. بعد باز به فرقه دیگری از نعمت اللهی آمرسه به نام نعمت اللهی پاقلعی، که اینا بیشتر مال اصفهان هستن، در اصفهان وجود دارن، جمعشون خیلی زیاد نیست، رفتم در جلسات این که داشتن و خیلی کمن بر دوره هم جمع میشن و خلاصه ای سری هم اونا هستن. از اونها بگذاریم بیاییم بیرون به یک فرقه دیگری برخورد میکنیم به نام فرقه خاکساریه. حتی اینه که من میگم فرقه خاکساریه، یک فرقه نیستن، به نام خاکساری معروف هم، ولی فرقه های متعدد در میان خودشون دارن، زیرگروه های فراوان دارن اینها. فرقه خاکساری که جمعیتشون نسبتاً زیاده، این دراویشی که الان نگاه میکنیم، یعنی نگاه میکردیم سابقا تو کوچه راه میرفتن، عمدتاً از همینا بودن، کشکول به دست و خلاصه کشکولی که از مشخصات خاکساریست. به هر حال زمانی طاهر علیشا بود که من با او ملاقات داشتم، قطبشون اسکو او فوت کرد دیگه، نمیدونم مال کی الان قطبشون هستش. به هر صورت از این فرقه بگذاریم به یک فرقه دیگری برخورد میکنیم به نام فرقه ذهبیه. فرقه ذهبیه در شیراز خیلی چیز دارن، نفرات دارن و در تهران هم هستن، خانقاشون هم خیون ریه نزدیک سرا امین حضور، اونجا هم اسمش خانقانی گذاشتن، حسینیه احمدیه. این کلمه خانقا برای مردم خیلی خوشایند نیست، گذاشتن خلاص حسینیه. این هم فرقه دیگری هستن که البته قدس به این طریقه جناب آقای دکتر گنجویان فعلا در انگلستان تشریف فرما هستند و از اونجا افاضاتشون به طرف ایران سرازیر می شود دیگه، در پناه امپراتوری معظم و معزز رو انگلستان تشریف دارن ایشون. برحال منتها دارن جانشین دارن، یه آقای باقری نامی هست که اینجا امور خانقا رو میچرخونه که من با او برخورد داشتم البته خودو. از اینها بگذاریم به یک فرقه دیگری برخورد میکنیم به نام فرقه اویسیه. فرقه اویسیه قبل از انقلاب خیلی بیاورو داشتن، شخصی به نام صادق عنقا این پیر این طریقت بود، قطب این طریقت بود و با دربار پهلوی هم پیوندهای خیلی مستحکمی داشت. مثلا بعد از اینکه انقلاب شد گذاشت و رفتش طرف آمریکا، اونجا آمریکایی‌ها خوب تحویلش گرفتن، خانقاه خیلی مجهزی برایش ساختن در اونجا. بعدم خودش مرد، حالا نه پسرش بس که اونجا جاش نشسته. اینا من تو ایران دو سه نفر بیشتر بهشون برخورد نکردم، خیلی در خفا زندگی میکنن، این طریقه اویسیه به اصطلاح. طریقه دیگری هم هست به نام شرفیه مهدویه که اونها هم نفر مال دسپول معمولا آقای محسنی نامیست، با این که میگه ما خلاصه نیستیم، اما اونا که در خلوت رفتن دو حرفای آقا رو ضبط کردن و آوردن بیرون، وقتی حرفا رو نگاه میکنی خلاصه همون حرفاییست که همه اینا میزنن دیگه. اینا فرقه های خیلی به اصطلاح شاخصی هستن، البته همشون نه، اون فرقه هایی که اصلا بنده شناختم تو ایران. در میان این فرقه ها مهماشون سه چهار تا بیشتر نیستند. عرض کردم یکی از مهمترین فرقه هایی که در ایران وجود داره ولو صوفی نیستند، اما به هر حال مردم به عنوان صوفی اونها رو میشناسند، همین اهل حقی هستند که نام دیگرشون یارسان است، در بین مردم به نام علی اللهی معروفند. اینا خیلی زیادن، البته عرض کردم شاید بارها عرض کرده باشم روی حق نباید پا گذاشت، از جهت رفتارهای اجتماعی آدمای سالمی هستن اینا، آدم های بی حقه و بی کلک و بی شیلی پیره و اینجوری هستن، ولی اعتقاد خرابه، اعتقاد شرکه. اینا یک کتابی داشتن به نام برهان الحق که ملاحظه میکنید بعد از مدت هایی که در خاموشی بودن سرانجام این کتاب برهان الحق بیرون آمد در سال 1342. برهان الحق نوشته یک آقایی به نام آقای نورعلی الهی. نورعلی الهی بزرگی بود که این طریقه رو واقعا تجدیدش کرد، خیلی خیلی بهش رونق داد، وکیل دادگستری هم بود، خب سخنران هم بود، الان نویسنده هم بود، اطلاعات فل جمله مذهبی هم داشت، مجموعاً اینا باعث شد که اهل حق یک رونق دیگری پیدا بکنن. منتهای مراتب یک مشکلی در این کتاب هست. مشکل بزرگی که در این کتاب هست این است که این کتاب رو ایشون در واقع بیانگر اهل حق ننوشته، چون در بین مردم خیلی راجع به اهل حق خیلی صحبت بوده که اهل حقی ها یا علی الله یا علی رو خدا میدونن، ایشون در واقع برایش یه جور کتاب نوشته که رفع تهمت از این طبقه بشه، از این طایفه بشه. شما در این کتاب هیچ سخنی از این که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه خداست مطلقا پیدا نمی کنید. هیچ. چرا؟ بحث مظهریت علی ابن ابی طالب مطرح میشه، مظهر خداست، صفات خدا، اسماء خدا، اینا رو گفته. اما اون که مردم میگن راجع به اینها که اینها علی را خدا میدانند در این کتاب نیامده، که هر کس این کتاب بخونه عرض کردم در همین حده. اینا شیعیانی هستن که یه ذره بیشتر از ما شیعه ها در باره علی ابن ابی طالب اعتقاد دارن، در همین حده. اما واقع مطلب اینه این نیست. تلاش میشد این کتاب خیلی از نظرها مخفی بونه به نام شاهنامه حقیقت یا حق الحقایق. شاهنامه حقیقت 16000 خورده بیت داره، بر وزن شاهنامه فردوسی هم سروده شده این کتاب. سراینده این کتاب یعنی اشعار هم حاج نعمت الله جیهون آبادیست، بابای همین نورعلی الهی، که نورعلی مدعیست که پدرش مدت 48 سال در این حتی این شاهنامه رو سروده، این کتاب شاهنامه حقیقت. کم 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 داره میاد بیرون بعضی از حرفا و نشون میدهد که بابا نه، این حرفایی که شما میزنی با آنچه در اون کتاب اومده با همدیگه فرق میکنه. از جمله اموری که در این کتاب به رأی العین انسان میتواند و به صراحه میتونه ببینه این قضیه است. اولا حضرات در این کتاب و کتابای دیگری یک مطلب رو بهش معتقدن، مطلب اسمش از تناسخ. تناسخ یعنی انسانی که میمیره بعد از مرگ مجدداً به دنیا برمیگرده، به بدن دیگری تعلق پیدا میکنه، که این عقلاً نقلاً شرعاً باطله. اگر میل دارید ز گلزار حق، بچینید گلها ورق در ورق. بباید کنید عهد با من کنون، به قامت بپوشید چند جام و دون. بنوشید بر کام زهر زمان، بگردید در ده در هر مکان. گهی با گدایان گهی با شهان، بباشید در دون گردش خوران. دون یعنی جامعه، یعنی مرتب باید برگرده انسان به دنیا، گاهی با گدایان گاهی با چی؟ جامعه های مختلف بپوشد و بیاید به این دنیا. در بعضی از مصادر حضرات عنوان کردن که تا 1000 بار انسان به این دنیا بعد از مرگش برمیگرده. از جمله اعتقادات دیگر اهل حق اینه، درسته گفتم در این کتاب یه جوری خواسته مطلب رو ماسبال کرده باشه و پینش کرده باشه، اما این دیگه صریح مطلب رو میگه. گفتن مطلب صریح این است، همون حرفی که مردم عامی میزنند. چو شد عبارت اینه، ذات حق در جهان آشکار، بیامد ابردون خوابنگار. علی بود آن صاحب عدل و داد، که خود کرد ظاهر به پیران راد. اگر بود خدایی دیگر در نهان، کسی جز علی نیست مخبر از آن. صریح اینه، حالا باید براتونم میخونیم. به کل خلایق به زیر و زبر، علی خالق است نیست جز او دیگر. خود خداست علی ابن ابی طالب آمده. بحث تجلی صفات و اسمای عرفا خیر، علی ابن ابی طالب همون خداییست که آمده. خداوند ما حیدر است در دو سر، به جز او نخانیم کس دادگر. خداوند ما علی ابن ابی طالبه. در این کتاب هیچ صحبتی از این قضیه نیست، اما بابا پرده رو زده بالا. در این کتاب در صفحه 109 ذکر ولادت حضرت علی مرتضی. حالا واقعا علی خداست، چجور تولد پیدا میکنه، چون داخل رحم علیه بالله فاطمه بنت اسد قرار میگیره، این همش حالا میگذریم از این سوالات. پس از قدرت کبریا آن عفیف، مراد فاطمه بنت اسد، به حق گشت حامل به بطن شریف. یعنی خود خدا اومد توی رحم فاطمه بنت اسد قرار گرفت، شدی حامل فاطمه. چون زبار هویدا بر او ذاتان کردگار. علی ابن ابی طالب همون خدا، ذات خدا ماست، تجلی هم نیست، مظهر هم نیست، ذات خود خداست که در بطن فاطمه بنت اسد قرار گرفته. یکی از بزرگانی که اینا بهش خیلی معتقدن شخصی به نام شاه خوشین، به نام خوشین معروفه، مال قرن 4 توی لرستان هم به دنیا آمده. مادری دارد به نام ماما جلاله که خیلی تلاش شده این ماما جلاله مثل حضرت مریم سلام الله علیها قلمداد بشه، یعنی بکرزا در واقع بوده، منتها اون کسی که زاییده با ذات خود خدا بوده. حالا میخواد بگید خدا چند نوبت به دنیا آمده؟ میگن 7 بار. خدا در 7 دوران در 7 بدن حلول کرده به دنیا آمده. یکیش علی ابن ابی طالبه، یکی سلطان سوهاکه، یکی شاه خوشینه، یکی بابا یادگاره، یکی کلاه قرمزی. این چیزا توجه فرموده، این هست خودشون کار خود باشتن. در این قسمت حکایت شاه خوشین با غلامان که در لرستان ظاهر شد و ساقینامه متناسب و مناسبش، اینجا همین حرفه. خلاصش ذات خود خدای متعال آمد در رحم یک بانوی به نام ماما جلال قرار گرفت، بعدم به دنیا آمد. به دنیا آمدن گران است چون ذات آن کردگار، نداریم قدرت ورا کرده بار. مگر ذات حق خود بود یار ما، به گاوت کنیم بار از امر شاه. سوار کردن ما ماجرا را سوار گاو ببرم پیش باباش اینا، اون وقت اونجا این صحبت هاست که اصلا تو وجودت حامل است به ذات خود خدای متعال. این داستان هست. لذا این عقاید باعث میشه معمولا با اینا وقتی بخوای صحبت بکنی، مگر اینکه حالا خیلی دیگه آزافک باشن، اینها تن به صحبت نمیدن، این دهن رو میبندن و سکوت محضه. که من یادم یک شب در یک از این جمع خانه که رفته بودم، جلوی 30-40 نفر رو گرفتیم، هیچ کدوم ما حرف نزدن. هرچی گفت آقا شما کی هستین، از کجا آمدین بیرون، چه اعتقاد دارین، یک دونش ما صحبت نکردن. جهت اول این که نمیدانن چیز، جهت دوم این که بهشون گفتن نمیخواد بگین، نمازشون با ما فرق میکنه، خواندن خواندن، نخواندن نخواندن، به جای نماز برن در داخل جمعخانه نیاز بدن، روزشون با ما فرق میکنه، روزه به جای یک ماه سه روز درست شو، حجشون با ما فرق میکنه. خلاص یه فرقه کاملا مجزا و جدا حتی از مسلمونا هستن. حتی تا اینا من تو عرض کردم شاید بنده 20 سال 25 سال با اینا هم هشت رو نشت دارم صحبت میکنم، میشینم برم شد. نوعشون هیچی نمیدونن، کافیست که یک انسانی به طورشون بخوره بلد باشی اینا چی رو باید معتقد باشن، بهشون بگه، بگه اعتقاد شما اینه، روی او فطرت اصیل و پاک انسانی مطمئنن اینها تکون خواهند خورد. البته نظر تشکیلاتی قوی هستن، برای این کسی که عنوان رأس و رهبر میشستن خیلی حرمت قائلن، و اگر او خلاصه من کنه کمتر پیدا میشود تو اینا کسی که خلاف من او بخواد رفتار بکنه، یعنی بره بشینه و حرف بزنه. این داستان اعلی حقه که قیدم زیاد عرض کردم، داستان سیبیلام که مشخصه چیه، وقتی هم که سوال میکنی جوابهای متعدد میدن بهت. یکی از جوابهایی که به دمود سیبیل میدن این است که زبانی که علی ابن ابی طالب داشت بدن پیغمبر رو قسل میداد، این موها خورد به آب قسل پیغمبر در محل ناف پیغمبر، ولذا ما به احترام این قضیه سبیل ها را نمیزنیم. این هم از اون حرفایی که چه عرض کنم که چجوری قضیه شه. خیلی خلاصه و مختصر بعض در مورد اینا بیش از اینها لازمه، کتاب های مختلفی هم در موردشون نوشته شده، ولی حق اینه. البته دو جلد کتاب اخیرا در آمده بیرون، خیلی کتاب خوبیه، اونایی که میخوان تحقیق در مورد این مسائل کنن این دو جلد رو حتما بگیرن، به نام آثار الحق. این برهان الحق بود، دو جلد کتاب به نام آثار الحق است. آثار الحق گفته هاییست که نورعلی الهی در خلوت گفته. او خیلی جالبه، این کتاب نیست که بخواد برای مردم بگه و توش همه چی رو بپوشونتش. در کتاب آثار الحق که الان در مقابل دانشگاه تهران یک نشریه به نام انتشارات جیهون هست، اونجا مال خود همین هم از اتفاقا کسی خواست بگیره اونجا بره بگیره و این دو کتاب بخونه، خیلی حرف در داخل او هست. اونجا میگه ما جز علی ابن ابی طالب خدای قائل نیستیم، همین که اینجا راجع به علی صحبت نمیکنه، چون در قلبت گفته برای عده خصوصی گفته، خلاصه همه حرفا رو زده اجمالا. و اما برسیم به فرقه دیگری که عرض کردم از نظر جمعیت بسیار قابل توجه هست. مثلا دوستانی که در کرج هستن بدونن که اونجا یکی از پایگاه‌های مهم این هاست، یکی از بزرگترین افرادی که به اصطلاح در کار تبلیغ و در کار ارشاد به قول خودشون خیلی یده طولا داره در کرج تشتره، کسی هم خواست بشه اسمشو بگم، من با او برخورد داشتم. البته فرقه گنابادی هاست، البته بخواییم درستر بگیم براتون، بذاریم اسمش فرقش براتون بخونم، ما به طور اختصار بگیم گنابادی. اما سلسله علیه عالیه رضویه مرتضویه معروفیه اثناعشریه نعمت اللهیه سلطان علی شاهیه، این یه کامیون بخواهی اسم رو بکشه برداشت. خب این چیز شونه به صلاح اسم فرقه است، ولی به طور خلاصه گفته می شود گنابادی ها به اینها. چرا؟ چون بیشترین تشکیلاتشون در گناباد، در بیدخت گناباد اونجا. هر حال بزرگانی دارن، سعادت علی شاه داشتن، نور علی شاه داشتن و اینا، ولی اواخر چند تا بزرگ داشتن، از جمله مهمترین این بزرگان صالح علی شاست. صالح علی شاه کتاب داره که میان مردم خیلی شایعه، بین خودشون شایعه، به نام پند صالح. این پند صالح در واقع دستور درویش بودن رو به فقرا در اون کتاب داده است. پند صالح کتابی است که زیادم خیلی هم ساده نوشته شده است، زبان فارسی هم هست. کتاب دیگر اینها دارن، این کتابه به نام رفع شبهات، که این کتاب تا حالا 5 یا 6 چاپ خورده. این کتاب مال بزرگ دیگری است، پسر صالح علی شاه، به نام رضا علی شاه گل‌آبادی، که من مرد البته چند سال پیش، 7-8 سال پیش مرد دیگه. بعد از او فرزندش به نام محبوب علی شاه، لقب طریقتی محبوب علی شاه، نشست سر جای و بر مسند او نشست. اونم 4-5 سالی بر مسند بود، حالا 3-4-5 سالی است که آقای مجذوب علی شاه بر مسند نشستن. نکته ای که فوق العاده مهمه در بین نوع این طبقات، نوع این فرقه ها، یه چیزی رو که انسان میتونه راحت بیابد اینه، ماکیاولیسم. فیلسوفی است که خیلی حرف زده. این جمله‌ای که میگن هدف وسیله رو مباح میکند مال اوست. اینا بدون استثناء به این مطلب معتقدند، هدف وسیله رو مباح میکنه. یعنی مشکلی نیست تو میخواد 4 نفر رو زیر خلقت داشته باشی، دروغ بگو، ولو در مقام قطبیت هستی. نمونه های بسیار بارز دروغ حضرات در همین کتاب رفع شبهات زیاد داریم، های نمونهش اینجاست. در این کتاب رساله رفع شبهات یک بحثی مطرح کرده، اخباری که در ذم تصوف از معصومین علیهم السلام روایت شده چگونه است. ما یک جلسه در این باره صحبت کردیم، نظر معصومین درباره صوفیه، یادتون نرفت در کتاب الاثنی عشریه نقل کردیم، روایات فراوانی را هم نقل کردیم. خب اینها به این روایات برخورد کردن، یا خودشون برخورد نکرده باشن، افرادی که از اینها سوال میکنن برخورد کردن، یا اونها نکرده باشن، بعضی مریدا به گوششون خورده که امام هادی صوفیه را لعنت کرده. اینها میگن ما صوفی هستیم. خیلی خوب، خب چی کار بکنن؟ از یک طرف میگن صوفی هستیم، از یک طرف میگن ما شیعه اثنی عشری هستیم، امام هادی رو قبولش داریم. خب حالا اگر امام هادی در ذم شما سخن گفته باشه و شما رو لعن کرده باشه، تکلیف چی میشه؟ اینجا باید بیه درست کنی. خلاصه بیان فرمودن اونجایی که ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین از صوفیه انتقاد کردند و لعن کردند، مرادشون صوفیه اهل سنت و جماعته. ما شیعه ایم، امام مرادش ما نبودیم. در حالی که اگر یادتون نرفته باشه، در یک روایت خوندیم در برابر امام هادی علیه السلام، وقتی حضرت فرمودین اینا را رها کنین، اینا خودگرند نیست؟ نفری که حاضر بود عرض کرد که اینا میگن ما دوستدار شما هستیم. پس مراد صوفیه اهل سنت و جماعت نیست، چون طرفی که به امام این مطلب رو عرض کرد که اینا مدعیان که دوستدار شما هستن. فرمود اگه کسی دوستدار ما باشه، مگر طریقتی را میرود که مخالف طریقت ما باشه؟ کجا امام فرمود مراد من صوفیه سنی هستش؟ اتفاقا صوفی شیعه رو برموده. این جواب این قضیه. مطلب دیگر از قول پیغمبر حدیث جعل شده اینجا. حدیثی منسوب به حضرت رسول است: من سره ان یجلس مع الله فلیجلس مع اهل تصوف. هر کی که خوشحاله که با خدا بشینه با خدا، با صوفیه بشینه. این حدیث رو از پیغمبر نقل کردن، دال بر این که صوفیه اشکال نداره باشون برید باشون بنشینی. خب این حدیث داره داد میزنه چرا داد میزنه؟
بعد از پیغمبر نقل میکنه لا قطعا و اهل التصوف والخرق فان اخلاقهم اخلاق الانبیا و لباسهم لباس الانبیا. ها، طعنه نزنید به صوفی ها، به اهل خرقه طعنه نزنید. چرا؟ چون اخلاقشون اخلاق انبیاست، لباسشون هم لباس چی انبیاست. درست شد؟ آخه آدم راستگو اصلا زمان پیغمبر صوفیه بودن یا نبودن؟ یه سوال. یک نفر ادعا نکرده که زمان پیغمبر جماعتی به نام صوفیه بوده باشن، در حالی که این جماعت نبودن و پیغمبر فرمود برید با اهل صوفیه بشینید. آخه این حدیث رو جعل کردیم به خاطری که چی؟ سر چهار تا مرید بدبخت و گلا بذاریم. زمان پیغمبر چه صوفیه بودن که پیغمبر درباره صوفیه حرف بزنه؟ بیایم برای جلوترش. از قول از مولانا مجلسی دوم نیز مکتوبی در جواب سؤال یکی از افاضل که درباره حکما و فقها و اخباریون و صوفیه سؤال نموده نقل شده که در آن به صحت و حقانیت تصوف در شیعه تصریح شده. کوین حال مکتوب کجاست؟ مجلسی کجا نامه‌ای نوشته که حقانیت و صحت تصوف در شیعه رو گفته باشه؟ آخه دروغ گو. اون چه از ما از مجلسی میبینیم در آثار او، در بهار او، در دیگر جاهای او، آن چه توانسته لعن بر صوفیه کرده، کجا مجلسی اومده صوفیه شهر دهید کرده؟ حالا چه این حرفا رو میزنن؟ برای که فکر نمی کنن بعضی وقت و بعضی آدم ها پیدا بشن برن با آثار مجلسی مراجعه کنن. اولا که آدرس نداده کجاست این مکتوبی که مجلسی گفته است؟ کجاست؟ مدرکش کجاست؟ نگفته. حالا چهار تا آدم عوام کل انعام بدبختم که میخوان به دام حضرات بیفتن، خب میخونن. ای بابا، اینا که چیزی نمیگن که. ائمه که قبول کردن صوفیه رو، مجلسی که بهترین محدثشی است صوفیه رو قبول کرده، پس اینکه چه مشکلی داره؟ از این راه ها ببرن اون برنامه‌ای که خودشون دلشون میخواد انجام بدن باشون انجام بدن. نوبتی ما درباره این مجله عرفان ایران با شما صحبت کردیم. این دو تا عکس هم ببینید. این زیری رضا علی شاست، یعنی قطب اسبق. این ایستاده آقای محبوب علی شاست، قطب سابق. حالا مجذوب علی شاه هستش. خب این مجله در فرانسه منتشر شده به نام عرفان ایران. این شمارش هم اختصاصا به خاطر فوت رضا علی شاه منتشر شده. حالا نگاه کنید، چون در ایران نبوده دیگه که شیعه ها بگیرن و بخونن، اینجا خیلی حرفا زده در مورد رضا علی شاه که معلوم نیست 24 ساعت زندگیشو چطور میگذرونده. این چه القابی رو برای آدم داره میگه، براتون بخونم. او رفت، آری در میان همه ناباوری ها، او که خورشید بود رفت. او رفت و همه چیز معنای خود را از دست داد و آسمان و زمین سیاه شد. آن کسی که بزرگترین بود رفت و رفتنش شیرازه همه چیز را پاشید. او خودش همه چیز بود و بی او همه چیز هیچ شد. او همان هوایی بود که در ششا حرکت می کرد و خونی بود که در اندامها جریان داشت. او ضربان قلب همه بود. او که همیشه اسرار را می پوشید به تصریح فرمود که قطب هستی انسان کامل است و او انسان کامل بود. خب این تعبیرات در مورد امام گفته شده واقعا، در مورد رضا علی شاه مفنگی گفته میشه. این مطمئن باشید در بین این فرقه ها قطب مقامش از امام بالاتره، بحث هم نداره، چون به اعتقاد بنده به امام اصلا معتقد نیستند. این کتاب دیگری است باز، چون بین خصوصی ها منتشر شده، خیلی حرفا درش آمده، به نام یادنامه ساله. اینو من به هزار بامبول کتابش گیر آوردم، آشکار نیست، در اختیار همه هم نیستش. یادنامه ساله کتابی است که به خاطر صدومین سال دنیا آمدن ساله علیشه گنابادی منتشر شده. در این کتاب یک سری سخنرانی ساله علیشه هست و حرفای دیگری، از جمله این سخنرانی خود سال علی شاه. حالا میخونم براتون. تحیت اسلامی عنوانشه. بعد از آن که حضرت از مکه حرکت و هجرت فرموده به مدینه آمدن، ترتیب اجتماع داده شد. در این سفر حضرت دو سه روز در غار ثور بودند با یار غار که ابوبکر صدیق باشد. دو شیعه‌ای یار غار ابوبکر صدیق. درست شد. اینجا خاطره نقل شده، اون که خاطره رو نقل کرده حاج عبدالرحمن جواهریان هست. خب باشه، یکی چیزی میگه، ما یک سفری ما در خدمت آقای صالح علی شاه بودیم و خلاصه رفتیم به کرمانشاه. یکی از سفرهایی که در خدمتشان بودم و به کربلا می رفتیم، در کرمانشاه منزل آقای کیمن وارد شد. بعد یک عده از علی اللهیا به دیدن ایشان آمدند. خب روز بعد ایشان به بازدید آنها رفتند. وقتی آنجا رسیدند، بعد از تعارفات سوالاتی کردند از آنها که عده شما چند نفر است و پیشوای شما الان در کجاست. آنها در پاسخ گفتند پیشوای ما در بغداد است. بعد فرمودند سلسله شما را علی اللهی میگویند. آنها جواب دادند که ما همه علی اللهی هستیم. ایشان فرمودند بله، ما هم به علی علاقمند هستیم. خوب دقت کنید تیکه رو. بله ما هم به علی علاقمند هستیم، ولی یک فرق جزئی دارد و آن فرق این است که شما میگویید علی الله است، ما میگوییم علی نیست، الله است. شما فقط علی رو الله میدونید، ما میگیم همه چیز اللهه، هیچی غیر الله وجود نداره. این اعتقاد آقای صالح علی شاه گناوادیه، همه چیز خداست، راحتت کنید. دیگر از فرقه هایی که خیلی سنگ تشیع به سینه میزنن، فرقه ذهبی است. متاسفانه اینا نشریات ندارن. اینم خدا به گردن آقای باقری داد زد که به بنده داد که بدونم علیه خود او از اینه که داب استفاده کن. اصول تصوف اسمشه، دکتر احسان الله استخری. بعد نوشته البته این کتاب شرح حال بزرگان طریقه ذهبیه است. 40 نفر بزرگان طریقه ذهبیه رو شرح حالشون رو نوشته اینجا. حالا چی نوشته جنید بغدادی حرفا، که ما یک داستانی با خود آقای عرض کنم حضور شما که باقری داشتیم اونجا، که خیلی داستان جالب باشه، داره نمیخوام براتون نقلش بکنم. یکی از کسانی که شرح حالش در این کتاب داده میشه شخصی به نام امیر سید علی همدانی یا همدانی، ملقب به علی ثانی. خوب دقت بفرمایید، ایشون میره سراغ شخصی به نام شرف الدین محمود که دستگیریش بکنه. بین حضرات یک اصطلاحی هست، وقتی میرن سراغ مرشدی اسم این کار میشه چی؟ میشه دستگیری. خب خود این بعدن قد شد البته، متأ اول کارش بوده رفته سراغ این آقای شرف الدین محمود برای اینکه دستگیری بشود. مدتی خدمت صوفیان خانقاه کردم. روزی پیش شیخ رفتم و گفتم که یا مولا، ما را حکم شود که مبرز خانقاه پاک میکنم. مبرز این توالت برم توالت چویی بکنم تا شکست نفس به هم رسد. فرمودن که هنوز تو نفس خود را پاک نتوانی کرد تا به مبرز خانقاه چه رسد. غمگین شده به در رفتم، چند گاه به ذکر مشغول شدم، اندک‌اندک حضوری پیدا شدن آغاز نمود. خب روزی حضرت شیخ به زبان مبارک فرمود که یا سید، اگر حالا میتوانی مبرز خانقاه پاک کن. یعنی برو توالت ها، توالت ها بسه حالا نبوده که، اون سنگای عجیب غریب بود دیگه، چه عرض کنم. چون بشیدم شاد شدم که باری خدمت فرمودند، از انبار مبرز خانقاه پاک کردن گرفتم چند کلوخی، ببخشید این عبارت خود شدیم بگونم، چند کلوخی که برای بیت الخلا حضرت شیخ میگذاشتم از جبین خود صاف کرده پاک میکردم. یعنی کلوخ میگرفتم ها، اون کثافت‌ها رو پاک می‌کردم با پیشونی خودم. پوست و گوش از جبین دور شد، استخوان در نظر آمد. انقدر این کلوخا رو به اینجا مالیدم که خلاصه چی شد؟ هرچی پوست و عضله بود رفت، فقط استخون مونده. برای چی این کار رو کردی تو آقای امیر صدری همه داری؟ در اسلام شأن مؤمن اینه، واقعا آبروی مؤمن در همین حده. برای شکستن نفس باید بری توالت پاک بکنی، واقعا اونم به این ترتیب با پیشونیت. مؤمن پیش خدا معززه، پیش خدا محترمه، آبروش بسیار قیمت داره. کجا کدوم تعلیم اسلامی گفته شده است که مؤمن مجازه بره توالت شویی بکنه، توالت اونم به این ترتیب پاک بکنه؟ باز نگاه کنید از این شیرین کاری ها زیاده. شخصی به نام شیخ نجیب الدین رضا تبریزی اصفهانی، از بزرگان باز همین سلسله ذهبیه است. آها، واقعی نقل میکنه خدمت حضرت رضا علیه السلام، ایشون ظاهر شده است. یک خلع بدن بدین واقع گردیده بود که آن امام مفترض و طاعه علی ابن موسی رضا را علیه السلام که حاضر شدند و شیخ این فقیر را نیز حاضر گردانیدن و مرید کامل او را که می سید محمد قائنی بود نیز حاضر شد. فرمودن که ما 400 سال از ها که ولایت خود را در 20 سالگی به کسی نداده ایم و الحال به امر الله بدین طفل ارزانی داشتیم. ولایت رو از رضا نمیده، ولایت خدا میدهد. مگر ولایت همینجور بخشیدنیه که امام رضا از خودش فقط به این طفل مثلا فلان قصد سنه ولایت بدست؟ این حرفا چیه؟ بعدم در خواب برای کی حجت و سنده؟ این فقط برای اینه، برای بزرگان اخطاب خودشون در این حدودی که آدم واقعا تعجب میکنه. باز ببینید همین آدم چی نقل میکنه. در واقعی دیدم که عمه معصومین صلوات الله علیه مجمعین حاضر گشتن در مسجدی و سقف آن مسجد را بر دوش این فقیر گذاردن و دستهای مرا باب آن مسجد گردانیدن. چون نظرم به پیکرم می افتاد، پیکر خودم را تمام بیت الله می دیدم. از این حرفا تا دلتون بخواد، تا دلتون بخواد، گندگویی ها و بزرگ کردن یه سری آدمای معمولی عادی برای اینکه خلق الله و افراد درمانده عرض کنم که عامی را به دام بکشند و از همه چیشون استفاده کنند. خب معرفت خاص الخاص یا عرفان اخص که عرفان شاهدان تجلیات ذات و شاهبازان ساعد سلطان کائنات را شامل می شود. معرفت خاص الخاص بالاترین حد معرفت انسانیه. خاص الخاص آن است که عارف در آن مقام اعلا ذات حق را هم به ذات اقدسش تبارک و تعالی شناسد، واسطه در میان نبیند. چون شاهد و عارف از میان برخیزند و عین مشهود و معروف شوند. بالاترین حد معرفت چیه؟ که انسان خودش را عین خدا ببینه. تمام شد کار. اون وقت این آدم یعنی آقای باقری برای من میگفت ما هیچ فرقی با شیعه ها نداریم. هیچ فرقی که ما با شیعه داریم فقط این است که ما به افرادی که سراغمون میان دستور ذکر میدیم. بعد خودش این کتاب دست من داد و من با این کتاب بلایی به سر او آوردم که تا عمر داشت چنین برای به سرش نهی برشد. آقا میخواین چیز بدین استراحت بدین شم یا اینکه ادامه بدیم؟ بریم جلو. بسیار. و اما این عکسی که ملاحظه میکنید شیخ حسن صفی علی شاست. چون 5 تا کتاب داره، من 2 برای نمونه براتون آوردم. ایشون رئیس و رهبر و قطب طریقه صفی علی شاهی است. یعنی البته نعمت اللهیه صفی علی شاهیه. چیزی که من خیلی برام جالب بود بعد نیست کتاب بحرالحقایق رو نگاه بکنید. حالا اولش این آدمی که واصل به حق قطب واصل است، ببینید درباره شخصی که تا دنیا معتقد ایران رو به خاک سیاه نشونده چجور حرف بیزنه. در صفحه 249 کتاب میزان المعرفه که دنبال بحر الحقایقه، ایشون اینجور میگه: به مانند این پادشاه جهان پناه، خدیف جمجاه فلک بارگاه، معین ملت اسلام ناصرالدین شاه، که هست ماهی در سیر سایش تا ما، خلد الله ملکه او عن الحدثان، تا کنون در ایران کمر به شاهی نبسته و بر تخت جهانبانی ننشسته، در 40 سال سلطنت به قدر 40 پادشاه جهان گشته دنیا دیده، عقلمند، عالم، عامل، کامل، فاضل، عادل، مملکت ایران را آباد فرموده و مردم آسیا را از هر جهت تربیت نموده، اغلب ناس صاحب علم و هنر شدند و آداب و آدمیت یافتند. یا آدمی که هنرش فقط زن گرفتن بوده و به خاک سیاه نشاندن این مملکت بدبخت ما. آقای صفی علی‌شاه درباره او اینجور داره میگه، با قطبشون آقای شرفی کردم زنده است که بحثی داشتیم خونه خودش، حرفاش زد، منم همین دیگر داره بردم، گفتم تو مخواهی منو ببری زیر خرقه این آدم دیگه؟ آخه بگو ببینم علت و مجوز گفتن این همه مجیز و دروغ درباره ناصرالدین شاهی که همگان میشناسن که چه کاره بوده چی بوده؟ آخه من چی رو بهم قبول بکنم؟ تشیعی که برای من امام معرفی میکنه، علی ابن ابی طالب معرفی میکنه، علی ابن ابی طالبی که منسوب به نسل الهی است، علی ابن ابی طالبی که معصوم به عصمت الهی است، علی ابن ابی طالبی که دانا به علم الهی است، او رو من قبولش بکنم؟ یه همچین آدمی که میاد نوک قلم رو رها میکنه برای چند روز زنده ماندنش و چریدنش در این دنیا برای ناصرالدین شاه همه کاره که این مملکت رو ویران کردش، اینجور حرفا رو بزنه؟ آخه چجور برم زیر بار این من؟ بگذارید. یکی از حرفای خیلی جالبی که این تو همین کتاب میزنه اینه، میگه اوضاع احوال دنیا خیلی قراقاتی شده، دلش هم خیلی به درد آمده بوده، خیلی قراقاتی شده، قریب به این مضمون که ما گاهی اوقات اینجا عنوان کردیم که هر کس صبح از خواب بلند میشه میره ادعا میکنه که صاحب خرقه است، یک دکان درویشی درست میکنه. حرفی که ما زدیم اینجا، ببین این چی میگه. اگر چنین باشد، پای خودت هم که رو پوست پیاز قرار میگیره، پوست خیار قرار میگیره که. خب تا زمانی که امر فقر و اسم تصوف و بعض ارشاد دستاویز معاش کسی نبود، به جز مردمان از دنیا گذشته مرتاض در این مسلک راه نداشتن. یه وقتی بود تصوف مایه خلاصه پول و پله نبود، آدم های حسابی درستی میرفتن اون تو و صحیح و سالم و ساله صوفی میشدن، درست شد؟ و حاصلی هم از برای غیر اهلش نداشت که خود را به تدلیس در این دایره داخل کنند و مدعی شوند، و چون رأس شد که زندگانی اشخاص به این وسیله بگذرد، این اعتراف اینه، یعنی بزرگانی که آمدن ادعای مقامات تصوف کردن فقط برای چی بوده؟ برای اینکه مردم رو بچاپن. مردمان نیازموده محرم شدند و کار به دست تنپروران دنیا طلب افتاد. هر کسی اسم سلسله و کاغذ ارشاد نامه را بهانه ساخت تا از برای رسیدن به مقاصد خود مستمسکی به دست باشد. رفتن جعل کردن، گفتن که ما از طرف فلان کس فلان قط، حالا ما قط شدیم. اینا همه دروغی گفتن. خب اگه چنین باشه، اینقدر بلبشو شده که هر کی از دنش قهر میکنه بلند شه بره فرقه بسازه، ممکنه خود شما هم کار کرده باشی. حالا بخوایم زیاد صحبت کنیم وقتمون انقدر نیستش دیگه. در این کتاب به نام زبدت الاسرار حرفا ایشون زدند و ارشادات فرمودند. بس ایونهاست بحر مرد راه، اشار خودشه، جان بود زنها یکی بی اشتباه، سالک افتاد آن تعیونها چوزو، شد وجود منبسط بی گفتگو. این همون حرفی که همه جون میزنن. من که میگم من، تو که میگی تو، این من و تو تعین من و توست، تعین رو بریز، تمام موجودات هستی میشن خود خدای متعال. تمام شده را این هم فاتحش خونده. و اما از دیگر فرقه هایی که خیلی فرقه است دیگه، این فرقه فرقه ایست که اسمش نعمت اللهیه، و امروز قطب بزرگوارشون در لندن جا خوش کرده اونجا، از او زیاد ما مطلب در این جلسات خوانده ایم. این کتابی که دست منه، با چه مکافاتی به دستم آمده، البته رفتم به امانت از یکی از همینا گرفتم، از همه صفحاتش کپی گرفتم، به نام چله نور. این چله نور یاد بود پایان 40 سال زعامت پیر طریقت نعمت اللهی دکتر جواد نوربخش کرمانی، طریق نعمت اللهی که ما از او باز هم صحبت در اینجا کردیم. ایشون بیش از الان 40 ساله، چون مال چند سال پیشه، تقریبا 1370 و چنده، به هر حال 4-5 سال پیش قضیش، الان 45 سال فرقم برای مثلا نشسته، الان در اصلا انگلستان اونجا مشغوله. اولین مطلبی که در مقدمه کتاب بخونیم اینه، خوب به این مقدمه دقت بفرمایید، نمیدونم نویسندشم کی، ولی به هر حال هرچی هست از خود همین هاست. با فرارسیدن نیمه شب 24 خرداد ماه سال 72، الان 48 سال میشه به این ترتیب، خورشیدی ماه منیر معنویت کامل میشود، چله نور پایان میپذیرد و پنجمین دهه زعامت پیر طریقت نعمت اللهی دکتر جواد نوربخش کرمانی یا نورعلی شاه آغاز میشود. 40 سال نشسته تا سال 72 بر فرقه زعامت، حالا الان دهه چندمشه؟ پنجمشه. 40 سال پیش در چنین روز فرخنده‌ای زنده یاد، حاج میرزا حسین عبدالحسین نعمت اللهی ذوالریاستین یا مونس علی شاه، پیر روشن ضمیر و صاف دل سلسله نعمت اللهی، هنگامی خرقه تهی کرد و مأموریت خطیر زعامت و مسئولیت مهم معنوی سرپرستی و ارشاد طریقت را به دانشمند فرزانه و فرزند روحانی گانه خود بسپرد که او در عنفوان جوانی و سن 27 سالگی به کار تابت اشتغال داشت. پس قبل از دکتر نوربخش یک کسی بوده، حاج عبدالحسین نعمت اللهی ذوالریاسه شیرازی بوده و لقبش هم مونس علی شاه. او خرقه رو به دست کی داد؟ به دست دکتر جواد نوربخش داده. او جواد نوربخش رو جانشین خودش کرد. برای رضای خدا از همه کسایی که معتقد به این طریق هستن خواهش می‌کنیم، اون دستخطی که نشون میده، همین بیشتر هم چی نمی‌خوایم، اون دستخطی که نشون میده مونس علی شاه، ذوالریاسته شیرازی، دکتر جواد نوربخش رو به عنوان جانشین خودش، به عنوان جانشین خودش به مردم معرفی کرده، اون رو برای مردم منتشرش کنن، همین و همین، هیچ دیگه نمیخوایم، هیچ دیگه نمیخوایم. آخه مرد حسابی، تو که در کتابهای مختلفی خودت میگی راه و رسم درویشی صداقت، تو همین چل کلام و سی پیام، یکی از مشخصه های درویش بودن صاف بودن و صادق بودنه، تو که این حرف رو در جاهای مختلف میزنی، یه لطفی کن بیا بگو ببینیم عبدالحسین ذوالریاستین شیرازی کجا تو رو به جای خودش نشونده، گفته بعد از من دکتر جواد نوربخش کرمانی به عنوان قطب به شما معرفی میشه، کجا همچه حرفی زده ایشون؟ ماجرای بر مسجد زعامت نشستن این آقا ماجرای عجیب غریبی است، و همین ساده‌ای که این نوشته خیال میکنه مردمان همه کورن و با طایفه کورا داره معامله میکنه، داستان اینا نیست. یک خط از ذوالریاستین شیرازی دلالت بر زعامت جواد نوربخش کرمانی موجود نیست. یعنی اون زمانی که ذوالریاستین در تهران خرقه تویی کرد و بعد هم بودنش در کرموشه خاکش کردن، ایشون در کرمان بودن، اونجا تمهیداتی اندیشی با حق بازی های عجیب غریب، با حق بازی های عجیب غریب، اولا با نوه مونس علی شاه ازدواج کرده بود که بگه من منصوب او هستم، بعد هم ای خانقایی که الان در خیابون بلورسازی تهران همین از گاهی شماست، اونجا در اون کوچه میسم هست، پولش هم از کجا آورده بود نفهمیدن، هیچ کس نفهمید که اون خانقاه رو به ثمن بغض از بازماندگان مونده سریشا خرید. بعد هم خودش برداشت، خودش تو روزنامه اطلاعات اون زمان الان موجوده، برداشت نوشت خودش داد این اطلاعیه رو تو اطلاعات بنویسن که دکتر جواد نوربخش کرمانی قطب، خودش نوشت قطب طریقه نعمت اللهیه از کرمان به زودی به تهران خواهد آمد، در فلان روز در محل خانقاه منتظر دیدار رهروان حقیقته. خودش برداشت نوشت من قطب هستم. یک خط نه یه سطر از مونس علی شاه از عبدالحسین زاری آستن شیرازی دال بر جانشین آدم وجود نداره. بعد هم با کمک سواک دستگاه علوی مدارج رفت بالا، رفت بالا که خیلی از بزرگان در اون زمان سرسپرده آقا بودن. داستان داستان دگریشت. البته این مطلب از نظر من هنوز محقق نشده، ولی شنیدم از برخی از موثقان که این در انگلستان که هست اونجا میگوید ما در ایران چون بین شیعه ها زندگی میکردیم باید دم از تولا و دوستی اهل بیت عصمت و طهارت میزدیم. اینجا دیگه دایی بر این کار نداریم، چون از اصلش به هیچی معتقد نیستیم، راحتیم، ما دنبال دنیا داریم میریم. بعد هم فیلم میساختند و بعد هم دادگستری مملکت ما الان در تعقیب ایشونه. اتهامش هم تجاوز است به یک دختر 18-19 ساله، پیر مرد خفافو 18-19 ساله دختری بهش تجاوز کرده، چه مهمیت داره؟ دین چه نیستش که میخواییم اونجا کیف کنیم؟ خدا چیه؟ قیامت چیه؟ حساب کتاب چیه؟ روزنامه کیهان نوشته از دادگستری که این پرونده مفتوح هنوزم. ما حضرات خیال میکنن که دنیا همون دنیای گذشته است، که مردمان همینطور این تحبسات حوز که داری چکی بچند تا نقد جان فروشم و یک جا قپان کنم. همچین سرده آقا رو یه بار و یه جوری قپانش بکنم، میگن مخلصتیم، دل به تو دادیم، جان برات میدیم. اینجور نیست، مردم دیگه مورو از ماس میکشم یارم بیرون. مردم اهل مطالعه شدن، اهل تحقیقن. یه سری بدبختایی که نمیخوان به این مغزه خود فشار بیارن، نمیخوان بیان در مسیر حق و حقیقت تشیع اثناعشریه درست حسابی، تشیع علی و تشیع فاطمه زهرا، تو همین فرقه ها موندن. خدا به حق پیغمبر انشاءالله دست ما را در این کشاکش های زندگی، در این کور راه ها، در این تیر راه ها، در این تاریک راه ها بگیرد و ما را آنی و لحظه به خودمان با گذار مفرماید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. در غیره به صلاحات بفرمایید و انشاءالله اگر سوالاتی بود ما در بخش دوم درباره قادری ها هم باید صحبت بکنیم، مفصل هم باید صحبت بکنیم انشاءالله.